سرخط خبرها. تلاش فروش نوزاد برای وزیر $600. 7 سال زندان برای قتل مهاجری تاجیک. و آمادگی مردم منطقه های آزاد شده اوکراین با سردی های زمستان. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 27 اکتبر. کمیته حالت های فوق‌العاده خبر می دهد که بنیاد خانه های نو برای ساکنان ناحیه های نزد مرزی اسفرا و بوباجان غفوروف در عرفه انجام یابی است. با اطلاع منبع، عین زمان قسمت بیشتری کارها به آخر رسیده و ساختمانچیان مشغول آخرین کارهای بنیادی اند. قبلا کمیته حالت های فوق‌العاده خبر داده بود که حدود 70 سرباز و افسر این کمیته برای کمک به مردم منطقه های نزد مرزی جلب شدند. بنابر گزارش اخیر مخامات تاجیکستان، در جریان مناقشه مرگبار در مرز با قرقیزستان در ماه سپتامبر امسال، در عموم 92 خانه کاملا ویران شده، 322 خانه دیگر آسیب دیده است. چند پیش اتحادیه اروپا هم گفت برای ضرر دیدگان در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 270 هزار یورو کمک بشردوستانه میدهد. این کمک ها بخصوص به آنهایی که خانه های خود را از دست دادن پیشنهاد کرده می شود. در پای نزاع در مرز 41 غیر نظامی جان باخته و 204 نفر مجروح شدند. رادیو زودی با استفاده از منابع خود، خویشاوندان، شبکه های اجتماعی و مقامات محلی نامی 84 غیر نظامی و نیروهای امنیتی را گرد آورد که در مناقشه کشته شدند. دادگاه نویه مسکو شهر سنت پترزبورگ یونس جان یوسوپوف، شهروند 18 ساله تاجیکستان را در قتل امام علی دولتوف، هموطن 26 ساله‌اش، گناهکار دانسته، او را به 7 سال زندانی نظامش سنگین محکوم کرد. جسد تقصیران تاجیک را با گلوی بریده و زخم‌های زیادی کرد. شب 23 به 24 ژانویه سال جاری در داخل ماشین در کنار فرودگاه پولکوا در شهر سنت پترزبورگ پیدا کرده بودند. آن زمان کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که مهاجری کشته شده آخری ماه دکبر سال 2021 با مقصد کور به فدراسیه روسیه آمده، اجازه کور هم داشت. محکوم شده را در شهر پینزا بعد از 5 روز این حادثه دهشتبار دستگیر نمودند. تلویزیون سنت پترزبورگ با نشر این خبر حکم صادر شده را خیلی سبک نامیده است. هنگام بازپرسی با سؤال اینکه چرا هموطنش را با بی‌رحمی محسوس کشته است، یوسف جان جواب داده است که این کاری بینی ماست. هر دو شهروند تاجیکستان از جماعت سیمیگنج شهر وحدت بودند. با مقصد تامین روزگار همه سال از صدها هزار تاجیک به روسیه به مهاجرت می روند و نه همه آنها زنده و سلامت به وطن برمی گردند. در منطقه های آزاد شده اوکراین مردم به سردی های زمستان آمادگی می بینند. شهر کوپیانسک ولایت خارکوف هم از سوی نظامیان روس غصب شده بود. حالا ساکنان این شهر از زیر دست سربازان روس آزاد شده، تقریبا گاز و آب و برق ندارند. گزارش صدای آمریکا را درباره وضع دشواری مردم این شهر همکاران ما پیشنهاد میکنند.
از اینجا شهر کوپیانسک خارکوف تا جبهه جنگ 30 کیلومتر راه است. نیروهای مسلح اوکراین روز 24 سپتامبر کوپیانسک را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. اما تیرباران شهر ادامه دارد. یلینا برچان تلاش دارد حداقل یک قسمی مال مغازه‌اش را حفظ کند.
سه روز پیش اینجا را با موشک زدند. حالا همه چیز زیر شیشه پاره ها است.
ضربه موشکی دیگر تمامی تیرزه های خانه دوستان سابق یوری چوپیلکا را شکست. چوپیلکا میگوید وی خسارات زیاد ندیده است. خانه بسیاری از همسایه هایش کاملا خراب شده است.
خوشحالم که خانه من هنوز در جایش است، فقط تیرزه هایش شکستند.
در این منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس ساکنان گاز ندارند. اکثرا در بیرون خوراک میپزند. مردم از برق و خط تلفن هم محرومند. با گفته چوپیلکا تا حمله روسیه به اوکراین کوپیانسک شهری آباد بود.
همسایه شمالی ما حکومت پلیسی است، دولت بی حقوق و ناآزاد. وقتی نیروهای اوکراین به منطقه آمدند، نظامیان روس فوراً عقب نشینی کردند. آنها خود را برادران ما معرفی میکردند، اما معلوم شد که به ما نزدیک نیستند.
تمام مدتی که کوپیانسک زیر دست نظامیان روس بود، آنا ترافیمینکا در اینجا زندگی میکرد. نظامیان روس ماشین پسر او را گرفتند. وقتی آنها خواست با آنها بحث کند، با سلاح تهدید کردند.
وینی است автоماتم، نستاویم نمی автомат.
سربازی روسیه سلاح را به طرف من کرد. گفتم همسال مادرت هستم و مسلح نیستم. چرا با سوی من سلاح میکشی؟ گفت زیرا تو اعتراض کردی.
وی میتینگ استرویلی.
در شهری که غصب شده بود، نخستین نشانه های بازگشت به زندگی معمولی دیده می شود. بعد از چند روزی بیرون شدن نظامیان روس، بازار دوباره به کار سر کرد. ایرینا و دیگر ساکنان تابستان از حساب زراعتکاری زندگی می کردند.
ما کارتوشکا و پیاز پروریش کردیم.
تا جنگ در کوپیانسک 30,000 نفر زندگی می کرد. شهر یک گذرگاه مهم نقلیاتی بود. در اینجا کارخانه های شیر و گوشت و زوادی عظیم تولید قند کار می کرد. حالا ساکنان چوب و باقی مانده های خانه های ویرانه خود را جمع می آورند و برای زمستان آماده می شوند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت زن و شوهر خبر داده است که در فرزند فروشی متهم می شوند. با گزارش این نهاد، ساکنان 27 ساله ای از شهر سپیتامین ولایت سوخت می خواستند که پسر 3 روزه اشان را فروشند. این فرزند دویمی در آیله بوده به اطلاع منبع آنها آمده بودند در عوضی 6000 سومانی یا معادل 600 دلار او را به دیگران بدهند. مقامات این آیله را هنگام فروش کودک به خریدار که ساکن ناحیه جبار رسول بوده است دستگیر کردند. هنگام بازپرسی مادر کودک سبب فروش طفل را به آن ربط داده است که قصد جدا شدن از شوهرش را داشته است و بنابر شرایط نداشتن خواسته است طفل را بفروشد. نسبت بازداشت شده ها پرونده جنایی آغاز شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، این دویمین حالت در ولایت سوغد است که از فرزند فروشی پیشگیری کردند. چند پیش مقامات از دستگیر شدن یک جوانزن 27 ساله از شهر سرافشان خبر داده بود که میخواست پسر 2 سالش را با مبلغ 40,000 سومانی بفروشد. شهردار دوشنبه ورودی مسافربران از شهر بختر به دوشنبه را منع کرد. از این به بعد مسافربران یا تاکسی های سمت بختر مسافران را نه از ایستگاه بازار سخاوت میگیرند و میفرارند، بلکه فعالیت مسافربری خود را از ترمینال دروازه جنوبی براه میمانند. قبلا شهرداری ماشین های مسافرکش و بارکش سمت ولایت سوخت به دوشنبه را منع کرده بود. سامانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان نوشته است که بنابر دستور معاون رئیس شهر دوشنبه، با مقصد انتقال سری وقتی مسافران سمت بختر از ایستگاه بازار سخاوت تا ترمینال مسافربری در روزه جنوبی، واسطه های نقلیات مسافربری علاهیده تشکیل نموده مسافران را از این نقطه رایگان به ترمینال مذکور انتقال بدهند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 27 اکتبر خبر می دهد.
بیستهفتم اکتبر سال 1932 بر اساس قراری بیوروی کمیته ولایتی حزب کمونیست در ولایت مختار کوهستان بدخشان چهار ناحیه اشکاشی، مرغاب، روشان و شغنان تأسیس شده بخشی از حیات این ولایت حسابیده شدند. به ولایت مختار کوهستان بدخشان که با افغانستان هم مرز است، امروز به علاوه این چهار ناحیه اینچنین شهر خوروغ و ناحیه های ونج و درواز و رشقلعه نیز داخلند. 27 اکتبر سال 2012 مراسم افتتاحی نقب شهرستان برگزار شد که گذرگاهی مهمی کوتاه‌تر در پیوند کردن جنوب و شمال تاجیکستان گردید. این نقب بیش از 5 کیلومتر درازی دارد و با 430 میلیون سومانی ارز چین بنیاد شده است. برقرار کردن راه‌های ارتباطی در داخل تاجیکستان و بیرون شدن کشور از بن‌بست کمیونیکاسیونی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان در سال‌های استقلالیت می‌باشد. 27 اکتبر سال 2015 جشن 3000 سالگی حصار تجلیل شد که یکی از منطقه های مهم تاجیکستان در مرز با ازبکستان به شمار می رود. یکی از یادگاری های قدیمی تاریخی و فرهنگی آن قلعه حصار یا حصار شادمان است. این مکان که در دوره امارت بخارو یکی از بکیگری های بخارو شرقی به شمار می رفت، دوام 6 ماه مکان زیست آخرین امیر سلاله منقیطیه امیر علیم خان پیش از به افغانستان گذشتن او بود. آسایشگاه شاهنبری و ممنوعگاه تاریخی و مدنی حصار نیز از مکانهای طبابتی و فراغتی این ناحیه حصار به شما می روند.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه نویدی بامدادی به پایان رسید. فردا شما رو همین وقت و ساعت منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه روز 27 اکتبر دیگر باره به شهرهای کیف و زاپوروژه حمله کردند. در طرف دیگر سربازان اوکراینی در دو شهرک دانباس حمله سربازان روس را رفع کردند. الکسی کولیبا رئیس ولایت کیف در تلگرام نوشت روس‌ها شبانه شهر کیف را به وحشت انداختند. او افزود ماموران نجات به جایهای آسیب دیده سفربر شدند ولی مکانی آن را فاش نکرد. الکساندر استاروخ یکی از فرماندهان ولایت زاپوروژ خبر داد است که نیروهای روسیه با استفاده از راکت‌های سمرچ به کناره‌های شهر زاپوروژ ضربه زدند ولی کسی در این حملات تلف نیافته است. در ولایت دانباس در شهرک‌های اودیفکا و بخمود نبردهای سختی بین دو طرف ادامه دارد و رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی افزود سربازان کشورش حمله‌های نیروهای روسیه را برگردانیدند. عین زمان او افزود که فرماندهان روسیه برای گرفتن هر دو شهر دیوانه‌وار عمل می‌کنند. نظامی های امریکایی روز چهارشنبه 26 اکتبر جزی از سلاح ماوراسفتی را آزمایش کردند. پنتاگون این سنجش را موفقانه نامید. از میدان بحری ناسا در ایالت ویرجینیا با هدف آزمایش سلاح فراسفتی موشک پرتاب شد. در این آزمایش دستگاه های علاقه و راهنما برای سلاح فراسفتی اینچنین مواد پیشرفته سنجیده شد که امکان دارد گرما را در محیط سلاح فراسفتی تاب آورد. دستگاه های فراسفتی با موشک ها به قبت بالایی اتمسفر پرتاب می شوند و بعدا با سرعت بیشتر از سفت 6200 کیلومتر در ساعت به سوی هدف می روند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای رقیبی آن ساختن سلاح فراسفتی را سرعت بخشیدند. سلاح نسل نو که به رقیب امکان واکنش فوری کردن را نمی دهد. رئیس جمهوری روسیه گفت اعضای گروه تندروی دولت اسلامی و سازمان‌های دیگر تروریستی تلاش دارند به قلمرو کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل وارد شوند. ولادیمیر پوتین در این باره شام 26 اکتبر در جلسه 51 شورای رهبران ساختارهای امنیتی و خدمات ویژه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع صحبت کرد ولی نگفت که دلیلش چیست. تجمع جنگجویان در سرحد افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی بی‌شبهه خطر رخنه کردن به این منطقه را ایجاد می‌کند، علاوه کرد پوتین. در حالی که دلیل گفته‌های پوتین آورده نمی‌شود، به قول بعضی از منابع پس از شروع جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین، کرمل صدها نظامیش را از پایگاه 201 واقع در تاجیکستان به اوکراین برد. این حالت نگرانی‌های امنیتی را از وضع سرحدی تاجیکستان افغانستان ایجاد کرده است. وکیلان پلاته قانونگذاری پارلمان ازبکستان 25 اکتبر در قرائت سوم طرح قانون درباره برخورد منفعت‌ها را قبول کردند. طرح قانون را وزارت عدلیه ازبکستان تهیه و ماه می امسال پیشنهاد کرده بود. قانون به میکانیزم پیشگیری و تنظیم برخورد منفعت‌ها که به فعالیت نهادهای دولتی و کارمندان آنها ربط دارد تمرکز می‌کند. فاش کردن برخورد منفعت‌ها طبق قانون و پیشکی طلب کرده می‌شود. شخصانی که آن را رعایت نمی کنند جریمه خواهند شد. قانونگذاری کنونی ازبکستان میکانیزم های پیشگیری برخورد منفعت ها را پیش بینی نمی کند. فعال زندانی قزاقستانی ارمگ نریمبوی روز 24 است که گرسنه‌نشینی خود را در محبس ادامه می دهد. وکیل دفاعی او غلیم نورپیسوف که با شخص زیر حمایش در زندان ملاقات کرده است 26 اکتبر در صبح با بخش قزاقی رادیو آزادی گفت نریمبوی در دوره گرسنه‌نشینی 18 کیلو خراب شده است و خیلی ضعیف است ولی می گوید گرسنه‌نشینی را قطع کردنی نیست. نریمبوی می خواهد جامعه بیدار گردد و هدف گرسنه‌نشینی متحد شوی مخالفان است. او تا مشکل محبوسان سیاسی حل نشود گرسنه‌نشینی را قطع کردنی نیست. اظهار داشته است وکیل او. او را سال 2015 برای برانگیختن عداوت ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. زید روزنامه‌نگار و سابق نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه در انتخابات سال 2018 کسینیا سابچاک پرونده جنایی باز شده است. خبرگزاری تاس و بازا با تکیه به منابع خود خبر دادند که روزنامه‌نگار توانست از کشور را ترک کند. بنا به خبرها در دایره این پرونده همچنین چند همکاری سابچاک از جمله مدیر تجاری او کریل سوخانوف دستگیر شده است. به گفته مفتشان آنها از رئیس شرکت راستک سرگئی چمیزوف برای حذف مطلب 11 میلیون روبل تمع کردند. طبق اطلاع تاس از تالار دادگاه سوخانوف گفته است که آماده است به گناه خود قسمان اقرار شود. دادگاه مسکو او را برای 2 ماه به حبس گرفته است. خود سابچاک تا لحظه نشر خبر در این باره اظهارات نداده است و توسط شهر مینسک به لیتوا پرواز کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکنت ولایت سغد به گمان افباشی دستگیر کردند، ولی خودش گفته که گناهی ندارد. به قول وکیل مدافع، قضیه به زنازنی ماه سپتامبر امسال وابسته است. در آن حادثه یک عضو پیشین سازمان اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان شهر پنجکنت آسیب دیده است. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. در دادستانی شهر پنجکنت گفتند که نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریان نور سینا نیازوف به اتهام افباشی پرونده کشادند و تحقیق ادامه دارد. این بند کودکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. منابع روزی 27 اکتبر گفتند که پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشین گروه اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان پنجکنت باز شد. با اطلاع آنها بحث بر سر زنازنی روز 9 سپتامبر امسال در نزد طربخانه مهری پنجکنت است. بهزاد محمدی ادعا کرده که آن روز سینا نیازو و سه همراهش او را زدند و با لباسش هم پیشاب کردند. نرگس عزیزقلاوا وکیل مدافع سینا نیازوف مدیر تلویزیون مستقل آریان نور میگوید زیر حمایش اتهام را رد کرده است به استثنای یک مورد. او افزود:
نه این کس قسمان در قسم حقانی همین دستم هیچ کتی زده که میتی من نشبا عیدی دور میشو با میگن همین حالتش با اصلا این دفتی تفت شد که آغاز پرونده آغاز شو بگی کنی پگا با من رو پر رکنیو هست. بعدی که پرونده آغاز شد تفت شد دو ماه دو نشبا کنند که حقا همین چیز تصدیق خودش میابد نمیابد پرسی شایدان رو پر رکنیو و دیگر دلیل حقیقتی باید اینا اثبات کنند. تفت شد وظیفش اثبات کردنی عیبی زهیمای من.
خانم عزیزقلاوا در صحبت با ما بحث پیشاب را نیز تصدیق کرد و گفت که برای تشخیص آن سنجش ویژه آغاز شد. به اطلاع وکیل مدافع تفتیش تا نیمه ماه نوامبر امسال ادامه خواهد کرد. تلاش های ما برای صحبت با بهزاد محمدی نتیجه نداد. چند دفعه در صفحه در فیسبوک به او پیام گذاشتیم اما هنوز پاسخ نگرفتیم. یکی از دوستانش به ذکر نام گفت که بهزاد محمدی حادثه را فراموش کرده بود، اما بعد نشر عکس‌هایش در حالت مستی در شبکه‌های اجتماعی به دادستانی شکایت کرد. بهزاد محمدی 26 ساله و عضو پیشین گروه اوانگارد، یک سازمانی وابسته به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله‌های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شهرت دارند. بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در پس‌منظری بازداشت و حبس چند خبرنگار و بلاگر شناخته در تاجیکستان نگرانی‌ها را بیشتر کرد. وکیل می‌گوید که قضیه به کار روزنامه‌نگاری ربط ندارد، ولی سرنوشت تلویزیون آریان نور که سینا نیازوف سال 2019 فعال کرد و سرمایه‌اش از حساب تبلیغ و تجارت است، حالا ناروشن مانده است.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شب خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شب، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو، عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی، با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
آموزگاران و همدیگان احسان امینزاده در ناحیه کوشانیان ولایت خطلان به فرضیه مرگ یا در تمرینگاه بلگوراد باور ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه نوشتند که احسان امینزاده 15 اکتبر امسال با یک همراهش گویا ضمنی تحقیر احساسات دینی آنها با همیاروخان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کس دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان می‌کنند و واقعیت آن چیزی که در بلگوراد گذشت ناروشن است. در مکتب دهه زرگری کوشانیان که احسان امینزاده در آنجا خوانده است به این خبرها باور ندارند. صدفمون اسکانوا آموزگار زبان روسی می‌گوید شاگردش را خوب به یاد دارد. او روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همه ما در بین خود حیران شدیم. همه آموزگاران، هر عبید، هر پگاه، کی وقتی که درباره احسان سخن می‌رود، همه ما در حیرت می‌مونیم که حتی باوری هم نداریم که احسان امینزاده چنین کار را اجرا کرده باشد یا که همین خیلی کار را از طرف وی گذشته باشد، همین کارهای نوشویم. خواهرچش همینجا می‌خواند. اومده معلم رو دیده سلام علیک کرده رفت، خرسان شدن که احسان اومده مرا خبر گرفته رفت. با خیر خوش کردن که ما مثال به فدراسیون روسیه سفر دارم، به مهاجرتی کاری میروم.
احسان امینزاده روز 10 اکتبر امسال در مسکو گم شد. نزدیکانش تخمین میزنند که شاید او را مجبوری به جنگ اوکراین جلب کردند. در زادگاهش باور ندارند که او با اختیار خود به ارتش روسیه پیوسته یا مایل به تروریسم و آدم کشی داشته است. معرفت چوریه و آموزگار دیگری محله گفت با واقعی بودن هر چیزی که درباره احسان شنیدند باور ندارند.
اخی این گپایی که میگن تهمت های در حق او بچه. او بچه تماما برای کارو یگان دخل نداره.
اما بعضی از همدیگانش میگویند شاید احسان امینزاده را کسی از راست زده و او را به این ماجرا کشانده است. فیض الله با این نظر ساکن زرگری کوشانیان گفت:
ما هم امور فهمیدیم دیگه زیخ شدیم بچه، بچه خوب بود. مکتب دارم میرد سلام علیک میکرد، کلون های مرد سلام میدون. خیلی که انسان انسان خوب بود بگیم. گاندن بود که ممکنه انسان ایراق برو وده شده همی کرده رفته.
نزدیکان احسان امینزاده از صحبت خودداری کردند. یک مقام محلی گفت آنها را آگاه کردند که در هر کجا هر چیز نگویند. تاجدین امینزاده پدر احسان از مرگ فاجعوی پسرش سخت آشفته است و روز 25 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت جگربندش را از دست داده است و حالا چیزی گفتن نمیتواند. خانواده احسان بیش از 10 روز باز منتظر جسد فرزندشان هستند. آنها در صحبت بدون ثبت گفتند که نمیدونند جسد را کی میگیرند. احسان امینزاده 24 ساله و پسر خردی اویلا بوده و قبل از ساکنان دو برادر دارد که یکی در روسیه است و دیگری در تاجیکستان. بر اساس نقل آنها احسان پس از ختم مکتب میانه یک مدت در روسیه خوانده دیرتر تحصیل را در دانشگاه اگراری تاجیکستان ادامه داده است. پیشتر پیوندانش گفته بودند احسان امینزاده 7 ماه پیش به روسیه رفته در طرابخانه بر اساس پتن کار میکرد و نیتی به جنگ اوکراین رفتن نداشت. آنها گفتند احسان روز 10 اکتبر در نزد متروی لوبلینوی مسکو گم شده بود و خبر مرگش را 16 اکتبر مقامات روس رساندند. مرگی که به معما تبدیل یافت.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
در منطقه های آزاد شده اوکراین مردم با سردی های زمستان آمادگی می بینند. ساکنان شهر کوپیانسک ولایت خارکوف، منطقه ای که از سوی نظامیان روس غصب و دوباره آزاد شد، تقریبا گاز و آب و برق ندارند. گزارش صدای امریکا را در باره وضع دشوار مردم این شهر منظر انگیز نوروز شاه پیشنهاد میکنم. از اینجا شهر کوپیانسک خارکوف تا جبهه جنگ 30 کیلومتر راه است. نیروهای مسلح اوکراین روز 24 سپتامبر کوپیانسک را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. اما تیرباران شهر ادامه دارد. یلینا برچان تلاش دارد حداقل یک قسمی مال مغازه‌اش را حفظ کند.
سه روز پیش اینجا را با موشک زدند. حالا همه چیز زیر شیشه پاره ها است.
ضربه موشکی دیگر تمام تیرزه های خانه دادستان سابق یوری چوپیلکا را شکست. چوپیلکا میگوید وی خسارات زیاد ندیده است. خانه بسیاری از همسایه هایش کاملا خراب شده است.
خوشحالم که خانه من هنوز در جایش است، فقط تیرزه هایش شکستند.
در این منطقه آزاد شده از دست نظامیان روس ساکنان گاز ندارند. اکثرا در بیرون خوراک میپزند. مردم از برق و خط تلفن هم محرومند. با گفته چوپیلکا تو حمله روسیه به اوکراین کوپیانسک شهری آباد بود.
همسایه شمالی ما حکومت پلیسی است، دولت بی حقوق و ناآزاد. وقتی نیروهای اوکراین به منطقه آمدند، نظامیان روس فوراً عقب نشینی کردند. آنها خود را برادران ما معرفی میکردند، اما معلوم شد که به ما نزدیک نیستند.
تمام مدتی که کوپیانسک زیر دست نظامیان روس بود، آنا ترافیمینکا در اینجا زندگی میکرد. نظامیان روس ماشین پسر او را گرفتند. وقتی آنا خواست با آنها بحث کند، با سلاح تهدید کردند.
سرباز روسیه سلاح را به طرف من کرد. گفتم همسال مادرت هستم و مسلح نیستم. چرا به سوی من سلاح میکشی؟ گفت زیرا تو اعتراض کردی.
ви мітинг устроїли.
در شهری که غصب شده بود نخستین نشانه های بازگشت به زندگی معمولی دیده می شود. بعد از چند روزی بیرون شدن نظامیان روس بازار دوباره به کار سر کرد. ایرینا و دیگر ساکنان تابستان از حساب زراعتکاری زندگی می کردند.
ما کارتوشکا و پیاز پروریش کردیم.
تا جنگ در کوپیانسک 30,000 نفر زندگی می کرد. شهر یک گذرگاه مهم نقلیاتی بود. در اینجا کارخانه های شیر و گوشت و زوادی عظیم تولید قند کار میکرد. حالا ساکنان چوب و باقی مانده های خانه های ویرانه خود را جمع میارند و برای زمستان آماده میشوند.
وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان سامانه بخش قرغیزی رادیوی آزادی را برای دو ماه بست. مقامات 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامیدند که با باوری آنها در باره حمله احتمالی جانب قرغیزستان با تاجیکستان معلومات تصدیق نشده دارد. خلاصه این را من نگاره فضلی‌الدین پیشنهاد شما میکنم. دو کشور یک دیگر را به تجاوز نظامی گناهکار میکنند. رهبریت رادیوی آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. برنامه 16 سپتامبر امسال در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایشه ورمیا طرح رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیوی آزادی طلب کرده بود گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان در نامه‌اش گفته است گزارش رادیوی آزادی را تحقیق کردند و معلوم شد که باستاب رویدادهای مرزی قرغیزستان و تاجیکستان مغرضانه بوده، موقع طرف تاجیکستان برقصدانه گرفته شده است. در حالی که قرغیزستان با داشتن فضای باز رسانه‌ای نظر به همسایه‌اش معروف است، گروه های حقوق بشر هشدار دادند که از زمانی به قدرت رسیدن صدیر جپاروف در ماه اکتبر سال 2020 فضای آزادی بیان بدتر شده است. جیمی فلای پریزیدنت رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی در پاسخ به نامه جانب قرغیزستان گفته است پس از بررسی محتوای موردی بحث هیچ گونه نقص معیارها را مشاهده نکردیم. او افزود ما تسلیم فشار برای حذف گزارش های برابر وزن از سایت‌های خود نخواهیم شد، چی از سوی کرمل و چی از سوی حکومت قرغیزستان. با گفته جیمی فلای تهدید خبرنگاران و تلاش برای خاموش کردن رسانه های مستقل شیوه مستبدانه است که تنها سوس شدن دموکراسی در قرغیزستان کمک میکند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجله امریکایی فورنج پولیسی در گزارش نوی خود میگوید روسیه در حال به خدمت گرفتن نیروهای ویژه حکومت پیشینی افغانستان است. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. لونه اودونیل روزنامه‌نگار استرالیایی و مؤلف گزارش گفته است بعضی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشینی افغانستان گفتند برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس گرفته شده است. این مجله در ادامه از قبل یک مقام پیشین که افسر نیروهای ویژه افغان نیز بود و از افشای نامش خودداری کرده است، نوشت به باوری او شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکت سری است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که از سوی یوگنی پریگوژین، یکی از همکاران حکومت پوتین تأسیس شده و احتمال بودجه آن توسط اداره استخباراتی نظامی روسیه تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومت برکنار شده افغانستان معلوم نیست. در این گزارش آمده است که از 20 تا 30 هزار نیروهای ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به سرنوشت ماندند. طالبان با وجود عفو عمومی افراد حکومت پیشین را تحت تعقیب قرار دادند. طبق بعضی گزارش ها چند صد نظامی پیشین افغان از سوی طالبان کشته شدند. با نوشته فورج پلیسی وقتی امریکا روز 31 آگوست سال 2021 ماموریت تقریبا 20 را در افغانستان به پایان رساند، تنها چند منصبدار بلندپایه نیروهای ویژه افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروهای ارتش ملی افغانستان به رادیوی آزادی گفت که فرمانده بلندپایه یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی پیشین افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نامش و محل زندگیش خودداری کرد، به رادیوی آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که می تواند در روسیه کار کند. این فرمانده نظامی پیشین افزوده است که حدود 400 سرباز زیر فرماندهیش بودند و او در منطقه های گوناگون از جمله در ولایت های ننگرهار، هلمند و قندهار در عملیات نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شدند، اما گزارش های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین است. طبق گزارش ها تهران موشک ها و هواپیماهای بی سرنشین را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه پیش کنگرس آمریکا در گزارش گفت بعضی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. یک عضو جمهوری خواهی کانگریس در گزارش گفته بود که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروهی تندرو مانند شاخه خراسان گروهی تروریستی داعش و یا بازیگران دولت مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند، ممکن است تهدید برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فورین پالیسی آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خرج کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی و سستی هایش سرانجام فرو پاشیدند. در مورد توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه تنقید ها وجود داشته است. هم مقام های افغان و هم متحدان غربی اشون با یک صدا میگفتند که نیروهای ویژه آن کشور در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که از سوی نیروهای آمریکا و خدمات ویژه بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگرس آمریکا این است که ممکن است این نیروها معلومات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه روسیه قرار دهند. بعضی از کارشناسان نظامی افغانستان به این باورند که اگر روسیه برخی از نیروهای ویژه افغان را استخدام کند، ممکن است در جنگ اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد احتمال گماشتگان نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که با اطلاع مقامات غربی، روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو 8 ماه پیش اشغال کرده بود پس گرفتند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
ورزشکاران تاجیک برای شرکت در مسابقات قهرمانی باکس آسیا به اردن می روند. رقیبان دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در جام آسیا معین شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی باکس آسیا میان مردان و زنان که از 1 تا 12 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود، تاجیکستان را 8 ورزشگر، 5 مرد و 3 زن نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون باکس تاجیکستان، در رقابت ها میان مردان خسرو خان رحیموف، بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف، نوروز جفایف و محمد ابراری دینوف اشتراک می کنند. بهادر عثمانوف، مشتنی معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری ساز بود. کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در مسابقات قهرمانی باکس آسیا در سبقت زنان روح افزا حق نظر و میجگان سمد و شایره زلقینر و شرکت می ورزند. طبق برنامه مسابقات قهرمانی باکس آسیا از 1 تا 7 نوامبر قوازمایی ها در دورهای مقدماتی و چاریک فینال، روزهای 9 و 10 نوامبر قوازمایی های نیمه نهایی و روزهای 11 و 12 نوامبر قوازمایی های نهایی دایر خواهد شد. یادآور می شوم سال گذشته در قهرمانی باکس آسیا که در شهر دبی امارات متحده عرب دایر گردید، به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 مشت‌زن داخل بود. از بین آنها 4 نفر در سبقت مردان بهادر عثمانوف در وزن تا 64 کیلو و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو، در سبقت زنان میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شایره زلقینر و در وزن تا 60 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 20 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. مدال های طلا را جهان قربانوف، موزونت چوری و انور یونسوف و بهادر عثمانوف صاحب شدند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان طبق قرعه‌کشی مرحله نهایی جام آسیا 2023 که 26 اکتبر در تاشکند دایر گردید، در گروه سی با دسته های کره جنوبی، اردن و عمان بازی میکند. مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان منتخب های جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. بر اساس قرعه کشی 16 دسته اشتراک کننده مرحله نهایی به 4 گروه 4 دسته تقسیم شدند. گروهی ای ازبکستان، اندونزیا، عراق و سوریه، گروهی بی قطر، استرالیا، ویتنام و ایران، گروهی سی کره جنوبی، تاجیکستان، اردن و عمان، گروهی دی عربستان سعودی، ژاپن، چین و قرقیزستان. از روی نتیجه گیری مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2023 میان جوانان، چهار دسته بهترین به جام جهان که سال آینده در اندونزیا برگزار می شود راحت می گیرند. در واقع دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف که در مرحله انتخابی جام آسیا در گروه ای در دوشنبه غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تیمور نور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید مدال برنجی به دست آورد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت. او در این دور بکمورد التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چهارک نهایی راه یافت. تیمور در چهارک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزدخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد. ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت. تیمور رحیموف 25 ساله برای مدال برنجی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکیه ماریوس فیزل پیروز شده مقام سوم را کسب کرد. در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچگرسی هلندی را شکست داد مدال طلا گرفت. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودو مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودوی تاجیکستان در باکو گرنسلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم ارزو و حوث هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم به حیات دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر، 8 مرد و 2 زن داخل بود. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامران شاه استاپریان قابل ذکر است. هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند. جهانگیر مقام پنجم و کامران شاه مقام هفتم را کسب نمودند. در سبقت مردان مسلمبیگ کریموف در وزن 60 کیلو، شهباز سید ابرارف در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن 73 کیلو، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو، اینچنین در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینای و در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از این مسابقه بین المللی تجربه خوب کسب کرد و افزود:
برای المپیاد راحت گرفتم و ما کمک میکنم، سپندای کمیته المپی رو با من میدین تا حاضر $300 تلاش دارم که با من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم.
در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ صورت گرفت، بیش از 400 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد. منتخب چین جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال برنجی، 1 مقام پنجم و 1 مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. به برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و به صاحبان مدال برنجی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جودو شدند. باید گفت که نتیجه های پهلوانان تاجیک سال گذشته در مسابقه مذکور در ابوظبی خوبتر بود. آنها 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی گرفتند. در وزن تا 90 کیلو کامران شاه استاپریان مدال نقره و در این وزن جهانگیر مجیدوف مدال برنجی به دست آوردند. مدال دیگری برنجی را تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شده بود. دبیران کلی کمیته های المپی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسئله از نو احیا نمودن بازی های آسیای مرکزی را بررسی کردند. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی قزاقستان خبر داده است. به اطلاع منبع در پایتخت جمهوری کره شهر سئول در دایره اسمبلی کلی اسوسیاسی کمیته های ملی المپی جلسه کمیته های ملی المپی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. موضوع اساسی روزنامه جلسه از نو احیا کردن بازی های آسیای مرکزی بود. جانب ها به موافقه رسیدند که برنامه ورزشی را یک جای تهیه نموده، همچنین در دو سال آینده بازی ها را از نو گذرانند. کشوری میزبان و سنه برگزاری بازی ها بعدتر معین کرده می شود. ضمناً از سال 2015 قزاقستان رئیس شورای المپی آسیا آید به منطقه آسیای مرکزی می باشد. در مجموع طبق تقسیمات شورای المپی آسیا به منطقه 7 کشور شاملند: افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران. بازی های آسیای مرکزی تحت سرپرستی کمیته بین المللی المپی برگزار می شوند. اولین بازی های آسیای مرکزی سال 1995 در تاشکند دایر شده بود. سپس بازی ها در الماتو، بیشکیک و دوشنبه دایر گردیدند. هرچند بازی ها باید در دو سال یک مراتبه برپا شوند، اما بعد سال 2003 برگزار نشدند. بعد نتیجه گیری بازی های دوری 18 قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 21، 22 و 23 اکتبر برگزار شدند، دوره دومی مسابقات به پایان رسید. از 5 بازی دوری 18 4 تاش با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی روشنی کلوب و خطلانی باختر با حساب 1-1 انجام پذیرفت. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی امروزه با دسته حریف، دسته روشن کلوب، بسیار وزمین گذشت. اون عملهایی که ما خواستیم از طرف فوتبال بازون بینیم متاسفانه اجرا نگشتند، خصوصا ضربه های خوبی گلزنه که در نزد دروازه حریف با وجود آوردن بازیگران ما. دسته حریف نیز با یک تیاری خوب اومدن امروز بازی خوب نشان دادن.
بازی های دیگر میانی دسته های خوجند شهری خوجند و اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استقلال دوشنبه نیز با حساب 1-1 با آخر رسیدند. بازی بین تیم های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده بدون گل انجام یافت. در یک دیدار میزبانان غالب شدند. استرفشن شهر استرفشن بر فیسکند واسه با حساب 1-0 پیروز گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 39 امتیاز در جای اول است. خطلان و روشنی کلوب که 28 امتیازی گرفتند متناسبان در جایهای دوم و سوم قرار دارند. دوره سوم قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی امسال در شکل نو صورت می گیرد. در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیاز هایی در دوره های یکم و دوم گرفته شده حفظ می گردد. از روی نتایج دو مرحله گذشته 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جایهایی از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. اینها دسته های استقلال، خطلان، روشن کلوب، خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشند. 5 دسته باقی مانده استرفشن، فیسکند، اسخاتا، روشنی ظفرآباد و ریگر تدس در گروه ب در یک دوره بازی کرده جایهای از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. 2 دسته ای که در جدول جایهای آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جیو جیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. تاجیکستان را در این مسابقات 11 ورزشگر نمایندگی میکنند که در بین آنها غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی به مثل سنت الله اودینایف در وزن 46 کیلو، محمد جان خوجایف و عباد الله عبادوف هر دو در وزن 56 کیلو، رشید نعمت در وزن 73 کیلو و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلو هستند. اینچنین در مسابقه میان ورزشکاران معلول عبدالمنان رحیموف در وزن 77 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. جیو جیتسو یک نوع محاربه های آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک باکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2500 نفر با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. جیو جیتسو اولین بار با برنامه بازی های 18 تابستان آسیایی که سال 2018 در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا برپا گردید داخل شده بود. مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله که از 21 تا 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با پیروزی منتخب ازبکستان به پایان رسید. در دور آخرین مسابقات منتخب تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-1 مغلوب شد. در دور اول دختران فوتبال بازی تاجیک از منتخب ازبکستان با حساب 0-6 شکست خورده بودند. در این مسابقات دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. همگی سه بازی دایر گردید. بازی میان دسته های ایران و ازبکستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب دسته های منتخب ازبکستان و ایران 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها دختران فوتبال بازی ازبک مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز شدند. تیم ایران برای مقام دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شد. به دسته میزبان تاجیکستان برای مقام سوم مدال های برنجی تقدیم گردید. مدینه فوزیلوا بهترین بانوی فوتبال باز در تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به رشد فوتبال زنانه در کشور توجه زیاد شده است. خانم فوزیلوا افزود:
فوتبال سلامتی آدم رو بهتر میکند، آدم رو صحتمند میکند، جسم آدم رو سالم میکند. برای همین من به دختران تاجیکستان گفتنیم که آمده فوتبال بازی کنند و نام تاجیکستان رو بلند بردارند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی جایزه فیر پلی به منتخب تاجیکستان سپرده شد. جایزه ویژه نصیب تیم ایران گردید. مهربان ایگانبردی و حملگر منتخب ازبکستان که 4 گل زده است بهترین نشانزن شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویا که خوش بویا که شانه بزن بناز بناز بناز